بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشهادة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بس الفارسي بيتشكر علي الفارسي. موضوع بس در مورد تشویق و تنبیه است. اولا مطلب واضح هست که این بحث تشویق و تنبیه در فضای مدیریتیه، این مدیریت یک مجموعه ای که یه هدف خاصی با هم همکاری دارند. بنابراین بحث برخورد مؤمن با کافر نیست، مؤمن با مشرک نیست، بحث برخورد مؤمن با یک یهودی نیست، با یک کافر حربی نیست. اون حکم خاص خودش رو داره. بحث زیر مجموعه ای که مؤمنینی مسلمان های دور هم هستند یک کاری رو میخواهند اما هم پیش ببرند و در آن کسی خطایی کرده. رابطه برخورد یک مؤمن با یک مؤمن هست، با یک حتی قبل یک مسلمانی که خب همون مرحله اول اسلام رو شهادتن رو ادا کرده.
حتی در برخورد با کافر حربی هم ما می‌بینیم نظر اسلام غیر از رفتارهای اون کافر مشرکین هست. فرماید اون بهت ظلم شرد هرچی که بوده، حالا که تو احقاق حق کردید، حالا که تو بر او غلبه کردی، حالا که او را شکستی، اونجا باز هم مواظب باش تعدی و تضاد حق نکنی، رو از اندازه دیگه برش تسلط پیدا کردم، هر چه بخوام میتونم بکنم، الان خشمم رو اینجا دیگه لهش دیگه چی کار کنم، چی کارش کنم، اینجور نیست. اون مقدار دفاعی که لازم بود باید بجیرد، اون وقتی تحقق پیدا کرد، زاید بر اون تو اجازه نداری قاطع او بشی تا ظلم بکنید. اون ظلم به او نیست، احقاق حقه. سلام علیکم. خب به طریق اولا در زیر مجموعه که کافر حربی نیست، ما نمیتوانیم به بهانه‌ای که تنبیه میکنیم از او ظلمی صادر بشود و یا احترام این مؤمن خارج از اون مقدار تنبیه در خطای او که شرع مقدس تعیین کرده و قانون مشخص کرده، ما بیش از اون بخواهیم ذاتیزی رو اعمال بکنیم. خب این مطلب اول هست. مطلب دوم، بنده مطالبی که قصد داشتم عرض بکنم، خب عزیزمون سرورمون جای مقرب این متن رو به بنده دادند، اینو مطالعه کردم، دیدم ماشاءالله چه متن جالب و دقیق، مستند به آیات روایات، و دیگر دیدم بهتر از اون که بنده میخواستم بکنم این متن اصلا همیشه دقیق همیشه فرموده، تقریبا بنده منصرف شدم دیگه. اگه قبلا متن بنده لطف میفرمودن، بنده اصلا این جلسه رو که زحمت نمیدادم دوستان اذیت بشند، و خیلی چیزا رو بنده استفاده کردم از این مطالب دیگه. چیزی که بنده عرض کرده باشم حالا، اما برای اینکه متنی خورده دقیق تر باز بشه، چه خیلی دقیق مطالب جامع تمام ابعاد اینجا باز شده، خیلی متن مفیدیه باشد، یک چند مطلبی رو توفیق باشه انشالله در راستای مقدمه این متن مطالبی رو خب انشالله. در تشویق، همچنان که اسمش شخص رو به شوق انداختن، براش روحیه دادن که اون به شوق بیاد، رغبت پیدا کنه، اون کار رو بیشتر پیش ببره، بهتر پیش ببره، دلگرمتر پیش ببره، و سختی های این کار رو برایش راحت باشه تحملش و الی آخر. این برمیگرده به اون بحث های گذشته که یک مدیر باید انسان شناس باشد، چه تا بدون یک انسان را مدیریت میکند. در بحث انسان شناسی، انسان منبع قدرت فقط اون از تغذیه مادی نیست، که بگه بالاخره من این دو کار سنگین دارم، صبحانه قوی بخورم، عضلاتم قوی بشه مثلا، یا فرض کنید کار کردم الان نیرویم به مثلا حالا فرسوده شده، فرسایش پیدا کرده، میخوام ترمیمش کنم، یه غذای قوی میخوام بخورم شما ترمیم بکنه. بله، این تغذیه این ها منبع نیروز بر انسان تزریق میشود، این کاملا درسته و کاملا بدیهی است. اما این در حیوانات هم هست دیگه، ما به حیوانات بالاخره علف میدیم، غذا میدیم، کار به تو درخت ها هم هست دیگه، ما به شکل کود میدیم مثلا این رشد کنه، تقویت قوی بشه این. پس این مخصوص در انسان مثل اون یکی ها نیست که تنها منبعش همینجا باشد. انسان یک موجودیست که منابع دیگری هم هست برای تزریق قوه بر او. یک مثالی عرض بکنیم، شاید مطلب دیگه سریع‌تر. مثلا یک آقای کارگری داره مثلا کار بندهای میکنه، کارفرما میگه خب آقا الان ساعت مثلا 5 وقت کار تمام شده، خب ما لطف کنید این 10 دقیقه همین آجرها رو مثلا بریز بذار اونجا مثلا. این آقای کارگر اندازه اون 7 ساعت کار سخت بنده های یه طرف، 10 دقیقه این تحمیلشی میشه برایش یه طرف دیگر، اصلا داغون میشه دیگه. حالا به روش نمیاد شاید انجام بده، مثلا احترام زیر انجام، اما داغون میشه دیگه این ده دقیقه رو. همین آقا که 7 ساعت کار کرده، خسته بوده، اون انرژی مادیش از بین رفته، دیگه داره احتیاج به یک منبع غذای قوی، استراحت چینها دارد. این آقای کارفرم آدم منصف، خیر، بزرگواری هست، میخواد یه بهانه کنه به این آقا یه چیزی رو، یه مبلغی بده مثلا. یا آقا کار تمام شده، خب تو میتونی برید، ولی اونجا اون سنجه هاش اونجا هستن، 700 کیلو اونها، یه ساعتم طول میکشین ها تا اینا جا به جا کنن جا به اونجا. اگه این یه ساعت اینها رو زحمت شه بشی، این جدای مزدیت 20 میلیون برایت، مخصوص برای این طول میخوام بدن. همه خستگی 7 ساعت رفت، انرژی عجیب براش وارد شد. اسم 20 میلیون شنی، یه ساعت کار کنی 20 میلیون دیگه، سنجینه سنجه آزور این حرفا، قوه از کجا در اومد برای اون؟ میگه چلو شباب خورد، میگه یه ساعت خوابید، تازه قوهشم از اون قوه هم از چلو شباب هم چی؟ بیشتره، اصلا پر باز شده. این پس منبع قوه برای اینکه انسان یک کار رو انجام بدهد، این تغذیه مادی دیگه پایین تر منبع تغذیه قوه برای این انسانه، تزریق قوه به این انسانه. این برایش روحیه داد، برایش یک منبعی بود که یک نیازی را از او خواست تأمین کنه، چه ربطی به جدای از این مسئله بود، یک بحث نفسانی بود، یک بحث روحی روانی بود، یک روحیه بود، یک منبع دیگریه. یا مثلا فرض بفرمایید خب این آقا بیاد مثلا از این آقای کارگر یه تشکر جانانه بکنه که واقعا تو خیلی کارت ارزشمند بود، چنین بود، چی شد، آقا بیاید یه فیلمشم بردارید، این آقا مثلا خیلی شخص فوق‌العاده عجیبیه، مثلا چنین کارش هنر چی هست، خب میان مثلا یه روحیه گرفت، تمام خستگی در رفت. حالا انقدر روحیه گرفتی، حالا شروع کرد خودش این کسی چیزی بهش بگه، فرمی دارد اونجا کارای یک خوردیریزار هم زم و زور میکنه، تمیز میکنه، خیلی با یک. خب این مربوط به عالم نفس او بوده که او بر عالم نفس منابعی هستش که از اونجا. یا مثلا همین آقا از نظر بینشی، از نظر اعتقادی، اگه به کسی مثلا کار میشد سر ساعت یوندر خسته شدم دیگه، من تمام شده کارم، اما همین کار بنایی رو مثلا در ساختن یک مسجدی میخواد به کار بره، یه آدم معتقد، خیلی به اصطلاح مؤمن، عاشق دین، حالا ساختمان مال مسجده، قوه از کجا میگیرد اینا؟ در شرایط عادی به فلانه کار میشه که ساعت 5 من دیگه یا علی پا میشه میرم، اینجا هنوز اذان گذر نمازشم خون، دوباره بعد نمازم شام هم نخورده ای بسا، تا ساعت 9-10 شب هم دارد یه لامپی چراغ امزه پیدا شده، در همچنان کار میکنه، با عشق هم کار میکنه، خستگی نیست، هنوز شام هم نخورده، این قوه مادی هم برش تزریق نشده. این اندیشه و اعتقاد چه منبعیست که برای او تزریق پمپاژ میکنه قوه رو. پس بنابراین که در جلسات قبلش بحث شد، یک مدیر توحیدی باید یک انسان شناس هم باشد. انسان شناس زوایای روحی و نفسانی خاص پیچیده خودش رو دارد. هر مقدار این انسان رو درست بشناسه، اون زوایای وجودی رو توجه بکنه، مطابق اون ساختار روحی و روانی او رفتار بکند، او به خودی خود میاد یک منابع قوه از اون تزریق میشه که رو غذاست اون رو ندارد. این اعتقاد خب بیزانیست که ما در احوالات شهدا مثل میبینیم، خب ترکش خورده، خون برده، خودش برم داره پانسمان میکنه، رفیقش رو جلوتر از خود میگه اونا ببرید بیمارستان. نا کجا این اتفاق میفتد جز اون منبع پمپاژ و قوهشه از اعتقاد دارد برایش وارد میشه. در تنبیه هم یه همچون چیزیست در مقابل تشویق. یعنی شخص از روی غفلت، از روی ناآگاهی، از روی غلبه نفسانیات بر او، از روی اثر یک یا چند تا از رذائل در او، خب چه کار میکند؟ آن منابع رو کور میکنه. وقتی منابع کور شد دیگه چی؟ اون قوه دیگه اونجا نمیاد که دیگه زدش میاد. وقتی هوس اومد، رذیل اومد، جلوی عقل رو اون مقدار میگیره، جلوی عقلش گرفت، بیچاره دیگه نمیدونه که مطلب چی به چیه، دنبال اون اعمال هوس خودشه، دنبال اون دیگه عقلش رفت کنار، اون اشباه اون رذیله خودشه. پس منشأ این چه شخص تنبیه میگیم، یعنی بیدار کردن عقل در یک جایی پرده زیرش افتاده، دیگه نمیذاره عقل کار کنه اینجا. خب وقتشون نمیذارد، ما کاری میکنیم که اون کنار بره، عقل برگرده به حاکمیت خودش، به خودی خود بیدار میشه دیگه. تنبیه، تنبه پیدا میکند، یعنی میپذیرد آن کاری که این غفلت رو میخواد تمیز کنه به زدایه. بس در تنبیه، در زیر مجموعه خود، غرضی نیست که باش ما مثل زنج با یهود مثلا زنج بکنیم، زنج با یه کافر حربیز بکنیم. غرض اینه که این خب انسان معصوم شه نیستیم، مخلص هم شه نیستیم، مخلصش هم شه مجاهده سخت باید بکنیم تا مخلص باشیم. بالاخره ما گرفتاریم تو این عالم، گرفتاریم، چیزهای میاد جلو میگیره. حالا بگذاریم که شیطان همیشه با مؤمنین چه میکند، در امور مؤمنین چه کار میکنه ملعون، حالا از اونا بگذاریم. به طور طبیعی اصلا ما غفلت داریم، یه کاری پیش میاد که اون جلوشو میگیره و ما میخوایم چه کار کنیم؟ اون رو کنار بکشیم، این تنبه بیدار بشه، متوجه باشه. خب این تنبیه، در واقع غرض تنبیه نه همچون چیزی است. حالا روش‌ها و اموراتی که بتواند به طور منطقی و عقلایی و روش صحیح شرع مقدس اسلام، قطعا این باید مطابق اون باشد. وقتی حضرت به ما می‌فرماید که حتی کافر حربی برایش غلبه کردی، ظلم زازندار بهش بکنید، برای یک برادر دینی که زیر مظلومه ما مسیر داره میریم، چجور من میتونم برای او ظلم بکنم به بهانه تنبیه؟ ظلم اصلا چی بکنم؟ خب در بین مردم یه چیزی بگم که شخصیتو خورد بشه. آخه چه رب داره به تنبیه؟ الان تنبیه گفتن دیگه، الان چه ظلم میکنم؟ الان ظلم برای میکنم دیگه، حق زندگی اجتماعی او رو من لکه‌دار میکنم. آخه خطا صرف به این داره من ظلم میکنم اینجا. ظلم همیشه نیست که چاقو بردارم سرش رو ببرم ظلم شدم. سیستم خطای او به اندازه بود که با یک تبیین صمیمانه خوب میتونستم بهش توسط بدم. آقا قضیه اینه ها، مطلب اینجوری بوده، مطلب اینجوری هستا. این غفلت بره چنار، این بشه چی؟ باز بشه مطلب، روشن بشه مطلب، تمام شد دیگه. عجب با این بیدار میشه، متوسط میشه، اون توجه رو پیدا میکنه، غفلت میره چنار، اون عقل برمیگرده و اون کار رو میبره. عجب با این انجام میگیرد، من چه حقی دارم بهش پلخاش بکنم؟ پلخاش ظلمه برای اوست. یه مثلا اینا رو کوچولو هاش عرض میکنه شده دیگه، درشته هاش دیگه معلوم میشهد. پس غرض از تنبیه شد که ما اون توسطی رو بهش میدیم که به سر بله شخص ما ببینیم که تازه بدتر میشه، سوء استفاده هم میکنه. وقت ما میشینیم باش صحبت میکنیم صمیمانه خودمونی، قشن منطقی مطلب رو باز میکنم و حل نمیشه، بدتر میشه، خب اونجا باید بهش اخه بکنم دیگه. اون رفتار صمیمانه رو به سمت اخم. عجب با اخم مسئله حل میشه، متوسط میشد، سو استفاده که نمی کنه. من بیام مثلا فرض فرمایید بهش یه تند یه چیزی رو مثلا بزنم، این دیگه برای این چی بوده دیگه؟ اخم کافی بود براشه دیگه چی؟ پس اگه اینها باشه این دیگه تنبیه نیست، این اشباع و تخلیه، بلکه خشم خودمه، نفس خودمه، اسمشو نباید تنبیه بذارم. من خودم یه نفسانیاتم به شکلی حالا اونجا تحریک شد، حالا اون نفسانیت میخوام اشباع کنم. من خودم اینجا میخواهم اون تخلیه کنم حرارت خودم رو. چرا توی حالا تنبیه داره؟ حالا اگر سه ببینم اون بند خدا از من ترسید و واقعا هم حساب برد و بعدم خیلی هم منظم شد و بعدم خیلی هم کار کرد، خب اینا با همون اخمه میشد دیگه. اضافهش دیگه یعنی چی؟ گاهی شیطان میگه ها ببین چه آدم قاطعی هستی، یا از تو حساب میبرن ها، تا اسمت میاد تا بیای تو مثلا تشکیلات یا تو فلان، همه خبردار، همه تونتون، همه تو خیلی آدم قاطعی دی. اتفاقا این آدم هایی که ما یه ساعت بهش صحبت میکردیم، بینش میدادیم، هدف رو روشن میکردیم، مسائل رو قوه فکرش خورده فعال میکردیم، جهت میدادیم، اونم اتفاق میافتاد دیگه. این شیطان میاد اونجا مولا علیه السلام فرماید که افکر توفیق، اون قوه فکر رو به کار ببری بیدار میشی، سست شده، چت شده، مشغول چه دیگه شده، رو بیاره سر راستش بکنید، یه شکست بند میاد استخوان رو شکسته سکار میکنه، میکشه میاره تنظیم میکنه، جا میاندازه، بعد یه چیز ترمیمی بهش میسسونه، این جوش میخوره دیگه. ولیلا این یه خورده این ورانور باشه، گوشت رو هم سوراخ میکنه، عفونت هم میکند، بدتر هم میشه. مفصل رو ور میداره این ورش اون ورش تا جا بیندازه، با یه چیزی تثبیت تحکیم بکند. این از در روانی انسان خب فکرش کسته قاطی باطی شده، اگه ما بتونیم فکر او رو نظم بدیم، از این امکان هست که با نظم دادن فکر او به سمت اون هدف، اون کار، اون فعالیت، اون امر و جهت‌دهی او اینکه اتفاق میتونه بشه، خب اتفاق بیفتد، بیدار میشه توفیق. در یه جایی میفرمایه چه؟ نبه به تفکر قلبک. جالبین به تفکر قلبک نبه. اگه قوه فکر شخص رو شکسته شده قاطی بازشون رو بیاری نظم بدی، خب این به خودی خود دیگه این بیدار میشن. این پرده میره کنار، به خودی خود بیدار میشن. گاهی من خودم در رفتارم اشتباه های میکنم، روانشناسی نمی کنم، اون نکات ظریف تربیتی شخص رو توسط ندارم، اعمال هوس و غرض و خشم شخصی خودم رو اعمال می کنم، از او یک موضع منفی می خوره به طرف، وقت چی؟ اونجا زخم بر می دارد، عفونتم می کند، بعد می گم فلان با من لج می کنه، فلانه چونین و چونان میکنن، نمیگن که من خودم افونت دادم، افونت کردم اون دارم. و اینجاست که مدیریت توحیدی مترقی ترین مدیریت ها، بالاتر اینه که به یک انسان ارزش میذاره، بالاتر از این هاست. برای خدا وظیفه بندگی شد میخواد درست انجام بده، نور او رو تنفع هم میده. آیا این بیدار بشه، انگیزه پیدا کنه، راه رو درست بشناسه، هدف این میدان کار عملیاتی رو اعتقاد پیدا کنه، اون کار رو با کیفیت، با قدرت، با یه قدرت بالای از قدرت به اصطلاح مادی، از اون منابع پمپاژ قدرت، حتی در غیاب ما، حتی در این شما اصلا از اون فضا برگردیم بریم یه تشکیلات دیگه، این با اون اعتقاد این کار رو خوب پیش میبره، یا این چه از من بترسه بخواد این کار رو خوب پیش ببره، عوضش دور دیگه در بیاره، اگر دستش بر بیاد عقدهش رو دور دیگه بریزه، حتما این کار رو هم از اون ور کوش میکنه به حرف، از اون ور یک عقده شکاری. در تشویق هم همینطور، یعنی ها با هم یک رابطه جالبی با هم دارند، یعنی شخص وقتی ایشون بیدار رو پیدا میکند، هدف خوب تبیین میشه، رابطه او با کمالات خودش، با زندگی خودش، با سرنوشت خودش، با اعتقاداتش، رابطهش رو متوسط شد، در واقع یا بفرماید تشویق شد، یا بفرماید تنبیه شد، یه چیز دیگه اینجا شد، یه خاصیت داره. پس بنابراین محور در این آیه رو حیفم میاد بخونم، این فرمان کذالک یبین الله، کذالک یبین الله، لکم الآیات لعلکم تتفکرون. واقعا جایگاه تبیینش از تا زهاد تبیین فرماید اصلا قرآن تبیان است، مبین است. قرآن یکی از ویژگی‌های مهم قرآن اینه که زوری با فطرت انسان ها مطلب رو باز می کند که هر انسان در هر مرتبه از شرایط باشد او روشن میشه مطلب چیه، که برای شخص روشن شد دیگه مسئله تمامه. گاهی پس بعضی خطاهای زیر مجموعه ما از باب که ما کوتاه کردیم درست تبیین نکردیم، گفتیم آقا بیا برو اون کار رو شما برو بکن، آخه این کار برو بکنید کجاست؟ عشان بدونی میخواد چه کار بکنه، از کار تعریف روشنش چیه، آثارش به خودش چیه، به کمالاتش چیه، به بینشش چه رابطه‌ای دارد، اگه متصل بشه به بینش رو بینید چه میکنید اصلا؟ رفته سخت در این کار رو میکنه، از خدا به دعا هم میکنه، خیلی جالبه ها، رفته کارهای سخت دستش هم سخکش هم بریده به شما هم دعا میکنه. چرا؟ چون این کار رو میبینم به اعتقاد من، به ثواب آخرت من و هم بیدم چه ها داره توش، یعنی به اونجا تو دعوت کردی الی آخر. فلزار رابطه ایست بین تبیین و برحضر داشتن از این که ما خشم خودمون رو، نفسانیات خودمون رو قاطی بکنیم به آنچه که به بهانه تشویق و ترغیب هست، و بالاتر از همه اینها که در این جزوه هم خیلی جالب آیاتی رو آورده که خدا هم تشویق میکنه، تنبیه دارد، پیامبران خدا هم علیهم السلام بشیرند، نذیرند، همه اینها یه نقطه دقیق اصلیش اینه چه چی؟ همه را توسط به خدا میدهد، یعنی تنبیه و تشویق برای شخص خود پیامبر خدا نیست، حرف من گوش نکرد اینطوره، زوری تبیین کرده چه میگه برای خدا، برای خودت من داره میگم اینطور بکن اینطور میشی، آنطور بکنه آنطور میشی. من هیچ مثلا شخص خودم دنبال هم چیزی نیستم، خودتی و خودتی، نزاعت خودتی، رشد خودتی، عمل خودتی، به خودت برمیگرده خودتی، یعنی بشیر و نذیر هست، یعنی از نتیجه عمل خودت به خودت در بندگی خدا بهت مژده میدم و یا میترسانمت، نش از من بترسی، من بنده خدا هستم. فلزا میبینیم در نگاه سیستم توحیدی زیر مجموعه هر کاری میخواد انجام بده، یک کار بنایی میخواد انجام بده، یک کار عرض کنم کارگاه مثلا مکانیکی انجام بده، هر کاری، پزشکی انجام بده، تبلیغ انجام بده، رابطه این کار رو با اون رابطه بندگی خدا، این هر قدر درست توسط پیدا بکنه همون مقدار این رفتار ما در تشویق و تنبیه اون معنای خودش رو پیدا میکنه. این زیر مجموعه به اصطلاح جنبه شخصی نداره که رو اون ما این چلنجارها رو بریم، برای خود خودشه. فلذا در تنبیه و تشویق در مدیریت توحیدی شخص مواظب هست که اگر این خطاها، این اشتباهها ربط به شخص خود من داشته باشد، اینها را اصلا بخشیده. تنبیه چیه؟ تشکرم میکنه که تو خوب کار کردی، گناهای من به توش گرفتی، به گردن گرفتی. یه شرح صدر عجیبی اونجا هست. نه اینکه منم مدیر میمدم، این آقای کارمه مگه ندید من میام اونجا، انگار اونجا قاب اومده رفته، حساب نکردن اونشو نگر داشته، فردا میاد اون عقده میخوره میگه فلان جا این کار رو کردید، فلان جا این کار رو کرد، اینقدر دیگه تندی نداره چیه، اندازش اینقدر بوده. به شخص من چون تو مثلا چی؟ حالا فلان مثلا انگار رئیس نیومده مثلا تو اداره، یه شخصی تو حساب نیاوردی تو. حالا تا چی برسه که این آقا چه احترام نکنه هیچ به شخص من، دهتم توهین بکنه. نسه انگار انگار خوشحال همه شد الحمدلله زیر مجموعه من اینقدر دیگه از دست من آزاد راحته که راحت داره حرفشو میزنه. این چقدر فرق داره این با اون. حضرت سلیمان قدرت حکومت آنچنانی آنچنان، یه پرنده میاد اونجا خود خود یه یاسمان چیزی میدانم که تو نمیدانی، به پیامبر خدا داره حرف میزنه. حضرت سلیمان هم مرد، اینا نقطه های دقیق توحیدی تربیتی مدیریت اسلامی هست. مورچه شما حسابش نمیارید، هیچ لجت پول لانش هست اینگاه، هیچ مورچه داره چی رو صحبت میکنم حضرت سلیمان. آی بری مورچه ها لانه تو نه شعور نمی کنن، له می کنن شما رو. خیلی عجیب، یعنی موسی حضرت سلیمان پیامبر خدا لشکرش شعور نمی کنی، یعنی مثلا چی باشه؟ سیره انبیاء و سیاره مثلا زیاد داریم اینها رو، ولی حافظم رفته که عزیزان وقت دارن سندشون رو بفرمایند استفاده کنیم. این عبارت قریب به این عبارته، کدوم از معصومین علیه السلام هست که غلامش رو صدا میکنه جواب نمیده، به ده متری اونجا نمیشه به صدای مرو، بعد حالا جواب میدیم گفتون نمیشه میدیم که من چرا آقا تو مطمئن بودم به من کاری نداری تو، شکری میکنه از من که زیر مجموعه من اینقدر از درست من راحته. بس وقتی مثل شخصی شد اینجا اینطوره، اینجا تنبیه ترسن. اما مربوط به دین شد، مربوط به ولایت شد، مربوط به اسلام شد، مربوط به کشور، مربوط به حق یک انسانی شد، مربوط به حق یک حیوانی شد، حیوانم حق داره دیگه، مربوط به درختی شد، مربوط به شخص من نیست، مربوط به خود حقه، مربوط به صاحب حقه، به تناسب اون صاحب حق. خب اینجا خب تمیه تشریف پیش میاد، یکی میاد مثلا فرض کنید اونجا خب تو شهر گل کاشتن که برای زیبای شهر، یکی بردار مثلا علشه گل بچینه بیانداز، این حق این گل حق این شهر دیگه. ما میتونیم خیلی بگیم عزیز من اینجا مثلا چه شهر داره تو مثلا اینجوری، بنابراین حتی تشویق و تنبیه خیلی دقت میخواد که ببینم نفس خودم رو داخل نمی کنم تو قضیه، که به بهانیش مثل فلان خطا کرده اینجا دیگه چه در بیارم. اونگاه برای خدا میشه دیگه، کار خدا، راه خداست که با اون نگاه شد خدا خودش دیگه او رو بعد از این چه رفتار من براش حدثت شد دیگه خدا خودش رو مجازات میکنه یا تشویق شد خدا خودش عنایتی بهش خواهد داد. من یه واسطه هماهنگی کاری هستم، عددی نیستم. خدا چیم مکر بیام چگونه که انسان به انسان بخواد ریاست بفروشه؟ انسان در نگاه اصلا مؤمن مسلمان علایه حال مطالبه خیلی جالب در اینجا هست که استفاده کردیم. یک مختصر مقدمه بود برای این مطلب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.